زندگی میکنه هنوز نشناخته.
شما فرض کنید اون رادیو ساده.
کی بود زنگ زد؟
چیزی که ازتون میخوام ساده است.
میخوام دانش از جلو دست پام بکشی کنار.
همه یه سالا فکر و ذکر من اینه که تو آرامش داشته باشی.
من همه شو یه جا ازم گرفتی.
من میتونم تو رو با آرزو برسونم.
خاطر از مرز زندگی من رد نکنی.
داروش کار تو چیه؟
شبچراغ رو میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 23:02. سلام و شب بخیر. آقای طهماسبی صحبتاشون رو تا جایی اداره کردن و ادامه دادن که رسیدیم به اینکه فیلم موقعیت مهدی یه فیلم بیوگرافی صرف نیست و از 5 پرده تشکیل شده و داستان دو برادر بسیار مشهور دفاع مقدس مهدی و حمید باکری رو روایت میکنه به هنر آقای هادی حجازی فر. آقای احسان طهماسبی در خدمتیم، ادامه فرمایشات شما.
خواهش میکنم، اختیار دارین، در خدمت شما هستم. بله، در مورد فرم که موضوعی که عرض کردم خدمتون در واقع کلیت داستان بود، در مورد بحث خود داستان، شیوه داستان و روایت هم به نظرم عرض کردم داستانش رو حجازی فر به درستی تعریف میکنه. این ممکنه که از باب در واقع نوع اونه، در واقع میشه گفت ملودرامی که دیگه حادث میشه توی فیلم، ممکنه که به هر حال باب سلیقه دی نباشه و اون ژانر و فضا رو دوست نداشته باشه، ولی به هر حال روی کرد به فیلم و اجرا درست بوده به نظر من. یعنی به واسطه اون قرار بوده اتفاقی که بیفته و اون نوری که تابیده بشه به زندگی سایر افراد که اطراف های باکری بودن، به نظرم اون کارش رو درست انجام داده. و یه نکته مهم هم هستش به نظرم توی داستان که به حال یه مقدار از محافظه کاری هم دوره، یعنی خیلی قصد نداره به حال اون شیوه مورد نظر خودش رو در داستان با حذفیاتی که ممکنه به حال شبهه هایی هم ایجاد بکنه، قصد نداره خیلی اینجوری رادیکال بکنه نگاهش رو.
کجا هم مثلا آقای
به نظرم همون بحث در واقع خیبر رو که مطرح میکنه های باکری و اینها، فکر میکنم تو اینجا هم روی کرده صادقانه نسبتا به موضوع. به هر حال بخشش ممکنه که در جهت درام پیش رفته باشه توی داستان، ولی کلیت به نظرم کلیت درستیه و تو اجرا هم تا اندازه‌ای موفق هست.
من یک سوال فرامتن بپرسم که تو با متن قصه شما ترکی میدونین آقای طهماسبی؟
اتفاقا موضوعی که می‌خواستم بهش اشاره کنم، من ترکی نمی‌دونم ولی خوشحالم که یه فیلم دیگه ساخته شده، چون سالای پیش همیشه در مورد این صحبت بود، اون زمان که پوست تکرار شد و فیلمی که شما و دوستان زحمت کشیدید که خب من ندیدم متاسفانه همچنان، ولی و فیلم‌های قبل‌تر از اون توی فیلم‌های بومی، و خیلی خوشحالم که در واقع به این شکل. درسته که این داستان خیلی
اتفاقا خیلی نکته داره، من به عنوان کسی که این فرهنگ رو میشناسه و زبانم ترکی است تلاش کردم از این منظر نگاه بکنم. کاش شما مثلا میدونستید با هم یه دیالوگ میکردیم، فقط به خاطر اینکه مخاطب رو ما بحث نکنیم و کنار بگذاریم این عرض بکنم. شناخت هادی حجازی فر از روایت آذری، روایت ترکی، به قدری غنی و درست هست و به قدری تونسته این رو به مرحله تصویر برسونه که یکی از بهترین نوع سینمای بومی ملی رو میبینیم. ما توی در حقیقت روایت‌های ترکی سنت عاشقلار رو داریم، کسانی که با ساز دارن قصه رو میخونن. جاهایی که میخواد جامپ بده من رو به شدت ارجاع میداد به اون مدل از روایت ها و اون مدل از روایت های داستانی که باعث میشد که من همدلی بیشتری داشته باشم. و دقت کرده باشین استفاده از بعضی از کلمات بسیار خاص با یک نگاه که در اون فرهنگ کاملا تعریف پذیر هست به خوبی با مراحل، یعنی در حقیقت سازوکار فیلم همراه هست. اگر دقت کرده باشین مثلا من صحنه خواستگاری رو عرض میکنم و چیدمانی که مزرس خواستگاری همون دیدار اول سکانس افتتاح آقا مهدی و خانومشون که الان صفیه که الان به ذهن داشته باشم، دقت کرده باشید با یک سازاویه منفجر از هم نشستن و فقط دوتا چایی هست و مکالماتی که انجام میشه به نظر میاد هیچ ربطی به همدیگه نداشته باشه، ولی در حقیقت همه این دیالوگ ها با همدیگه همپوشانی داره و داره در راستای ساخت و ساز درام در فیلم کمک میکنه. خیلی دوست داشتم روی اینا حرف بزنیم، حالا چون شما این بخش رو کمتر شاید متوجه شده باشین ازش میگذرم. فقط عرض میکنم کسانی که احتمالاً زبان ترکی و آذری رو میدونن احتمالاً نسبت به تسلط هادی اجازی فر به این زبان و مسائل فرهنگی این زبان حیرت زده خواهند شد.
ببین به حال بخش جذابش اینه که آنه گنجینه‌ای وجود داره و حالا ترکی یا حالا گویش ها زبان های دیگه ای که تو ایران هست، گنجینه ای وجود داره که حیف دیگه این سراغ به قول شما این جزئیات ممکنه که مثلا یک کرد توی یک فیلم کردی درک میکنی، یک کرد باعث میشه که عملا علاوه بر این که خب فیلم راه خودش رو میره و مسیر خودش رو میره و حرف خودش رو میزنه، علاوه بر این باعث میشه که یک چیزهایی دوباره، حالا علاوه بر منظورم چیزی فرای خاطرات نوستالژیک و اینها، مثل همون موضوعاتی که عناصری که توی فیلم بهش اشاره شده و مثلا به حال حضور دارن و اینها، باعث میشه که یک مرور در واقع فرهنگی هم بر موضوعات بشه، حالا چه توی گویش چه توی اصطلاحات رایج و مرسوم، چه از بابت آداب و رسوم اون منطقه و فرهنگ، یک مرور این چنینی هم میشه. یعنی در واقع به نظرم دو تیر یه نشونه. حتی اون فیلمی هم که مقدار در واقع بازم حالا فارسی ترکی مثل آتابای هم سال گذشته بود، بازم همین جذابیت ها رو داره که حالا بخش
فیلم رضا میرکریمی هم همینه، چون بخش عمده ایش بازیگرها اون خانواده دایی که ترکی حرف میزن، اون هم این کاملا بروز عینی داره، بروز نمایشی داره در حقیقت.
آره خانواده مقابلش خب کرمانی هم اونا قاعدتا یک سری موضوعات اینطوری دارن.
کاملا
بنظرم از کنم یک بنظرم گنجینه یکی، خب حیف دیگه این سراغ این. حالا داستان که الان مثلا در مورد در واقع شاید باکری که مقتضای داستان هست که سراغ این موضوع برن به واسطه اینکه خب اصالتا اونجا بودن و بخش داستان بخش از زندگیشون اونجا گذشته و کاراشون اونجا انجام دادن، ولی فکر میکنم موضوعات دیگه هم بد نیستش که واقعا برن سراغ این داستان استفاده بکنن از این فضا. به هر حال هم از کسایی که توی اون حوزه دارن توی اون شهر کار میکنن و در واقع بازیگران عوامل، همین که به هر حال هر موضوعی که در مورد صحبت کردیم رخ میده.
خیلی متشکرم آقای طهماسبی، ممنون که پاسخگو بودید و انشالله اگر عمری باقی بود شبهای دیگه هم با هم دیگه درباره سینما، چیزی که بسیار بسیار دوست می‌داریم، حرف بزنیم. شب بر شما خوش.
زنده باد. مخلصم.
شب بخیر و خسته نباشید. همچنان آرزو میکنم در سفر ما را بشنوید و همچنان آرزو میکنم روزهای بسیار بسیار خوب و خوشی در انتظار شما باشه. ما درباره سینما، تئاتر، یه ذره درباره هنرهای تجسمی در برنامه شبچراغ رادیو گفتگو با شما حرف میزنیم. اما تا یادم نرفته و تا بحث تواترش را از دست نداده، یه نیمچه اشاره به فیلم رضا میرکریمی بکنم که امروز در برج میلاد و خانه جشنواره دیدیم و شنیدیم. صحبت‌های منتقدمون آقای مصطفی محمودی درباره نگهبان شب شنیدید. من میخوام این نکته رو اضافه کنم. در صحنه ای از فیلم در حقیقت شخصیت دایی و رسول یک دیالوگی با هم میکنن. دایی میگه که چیکاری، شغلت چیه؟ اولین چیزی که خواستگار آینده دختر دایی میگه، میگه من سربازی انجام داده. میگه کجا؟ یه جایی رو میگه، میخنده و میگه که سربازی یعنی اینکه من برم مواظب خونه تو باشم، تو مواظب خونه من باشی. چند سکانس بعد در تعریف سربازی، وقتی رسول داره دوباره درباره سربازی حرف میزنه، میگه و یه سربازی اومده که خودش رو بازداشت بکنه به دلیل اینکه مورد کلاهبرداری واقع شده، ولی به هر صورت باید بره در برابر قانون پاسخگو میشه. به سرباز میگه سربازی یعنی اینکه تو مواظب خونه من باشی، من مواظب خونه تو باشم. این استفاده میکنم تا از یک دیالوگ بسیار بسیار خوب فیلم موقعیت مهدی بگم. در پرده آخر، زمانی که لشکر مورد هدایت و فرماندهی شهید باکری در آخرین رمقها و نفسهاش هم برای دفاع از این آب و خاک میکشه و تقریبا انگشت شمار آدمهایی تو این صحنه میبینیم و جز انفجار و در حقیقت قلقم نیروها، یکی از سربازا، یکی از یاران شهید باکری میاد و بهش میگه که اون گوشه دارن به دوستانمون تیر خلاص میزنن. واکنش مهدی باکری فوق‌العاده است. یه ذره احساساتی شدم. شما فکر کنید که کسی از عزیزانتون، یکی از این سربازا، یکی از این بسیجی، یکی از این افراد لشکر عاشوراست. مهدی باکری اسلحه‌اش رو بر میداره، میره تنهایی مبارزه کنه با این تیر خلاص زدن به نیروهاش. وسط راه متوجه میشه یه تانک داره سمت نیروها میاد، کلاش رو میذاره، RPG رو بر میداره که بزنه و شلیک میشه و در حقیقت ما بعد اون دیگه صدایی از باکری نمیبینیم. دیالوگ فکر میکنم رسول هست که دوستش محمد رو از دست داده. مهدی باکری وقتی حمید باکری شهید میشه توی فیلم، همین ایران میخوان حمید باکری رو برگردون عقب، میگه نه، اگر همه شهدا رو برگردوندید، حمید باکری رو برگردونید. وقتی به این رسول اعتراض میکنن چرا میخوای محمد رو برگردونی، وقتی فرمانده لشکر برادر خودش رو برنگردوند، داد میزنه من باکری نیستم، من محمد رو برمیگردونم. سینما قشنگیش همینه که دیالوگا تو ذهنمون میمونه و برامون خاطره میسازه. امشب شبیه برای کسانی که در برج میلاد و سالن همایشا فیلم موقعیت مهدی رو دیدن، به نظرم هادی حجازی فر یه خاطره قشنگ ساخت. اما خبر دیگه، 14th جشنواره هنرهای تجسمی فجر از 15 بهمن شروع به کار کرده. همکارمون آقای علیرضا نوری گزارشی تهیه کرده از این جشنواره که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم.
سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو و برنامه شب چراغ. خیلی ممنونم از همکارم که فرصت رو در اختیار گذاشتن تا با رویدادی هنری در ایام دهه فجر در خدمت شما باشم. خب شاهد برگزاری 14th جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستیم در فرهنگستان هنر. جمع بسیاری از هنرمندان ما در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی آثار خودشون رو در این جشنواره ارائه کردن که خب می‌خوایم اطلاعاتی رو تقدیم شما کنیم در گفتگو با جناب سیاهکارزاده دبیر محترم اجرایی این رویداد که به ما از اطلاعات این جشنواره خواهند گفت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب داریم به حضورتون.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید.
خب بفرمایید جای سرکارزاده، ما چه رشته هایی رو در این دوره از جشنواره شاهد هستیم؟ چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
14 جشنواره هنر تجسم فرش توی 10 رشته توبای زهرین که شامل تمام رشته های اصلی نقاشی، خط، نگارگری، پوستر، کاریکاتور، تصویرسازی، 10 رشته خودش و از این شاخه‌هاش. غیر از این ما چند تا بخش جنبی هم داشتیم که خیلی اساسی بودن. یکی آینه در آینه در موزه که بخش دیوارنگارهای انقلاب بود، داشتن سال 57 58 حتی قبلش هم 2 سال قبلش هم اجرا کردن. حالا توی موزه در حال نمایش تجسم هنر داشتیم. دستیت استان کشور که همزمان دیروز افتتاحیه داشتن با ما و گزارشش هم داره خدمتتون ارائه میده. اونجا به این صورته که 30 تا مدیر هنری منصوب شده با هماهنگی اداره کل و 30 تا نمایشگاه متفاوت از هم زیر نظر فج اجرا میشه. یعنی توی اون بخش ما 940 تا هنرمند داریم. توی اینجا توی نمایشگاه هم تقریبا نزدیک 850 تا هنرمند به صورت کامل کلیش. عرض به خدمتون بخش نظامی گنجویه داریم که آثار نظامی گنجوی هنرمند داریم که با آثار نظامی گنجوی کار کردن و اینجا نمایش میدیم و یه بخش ویژه داشتیم به نام ایثار و فداکاری در خصوص هنرمندانی که مدافعین حرم، مدافعین سلامت، پاسبانان، آتش نشانان، آقای لندی که توی خونه رفته تا خانم و نجات دا ایثارگریه های اجتماعی که در جامعه میشد و به صورت هنر نمایش دادیم که طبق فرمایش حضرت آقا هم گفته بودن حتما این کار انجام میشه، مخصوصا مدافعین سلامت که اینجا آثار خیلی متنوعی هم هست. به بخش دیگه هم که مفاخرمونه که انشالله در اختتامیه با حضور بعضی از مفاخرمون تقدیر و قدردانی میشه.
خب بفرمایید که نمایشگاه تا چه تاریخی ادامه داره؟ مکان برگزاری رو بفرمایید.
نمایشگاه از 15 بهمن ماه تا 30 بهمن ماه در فرهنگسرای سبا اجرا داره و 30 استان کشور که همزمان این اونها هم از 15 تا 30 اجرا دارن و با ما تمام میکنن. اختتامیه ما 13 اسفند در تالار وحدت با حضور وزیر و هنرمندان که ازشون قدردانی میشه و جوایز و اهدای جوایز رو داریم.
تجلیل از مفاخر هم دارید مثل که درسته؟
بله دیگه، مفاخرمون هر سال ما داریم. این بخشیه که توی فجر ما همیشه نهادینه شده است و تعدادش بقید میمونه که 10 رشته رو داریم، مثلا 5 تا 7 تا. این یکم زمان میبره تا اون موقع مشخص میشه.
بسیار عالی. دعوت میکنم از همه هموطنان عزیزی که دسترسی دارن در تهران و مرکز استانها از نمایشگاه ارزشمند هنرهای تجسمی فجر دیدن کنن. بسیار ممنون، سپاسگزارم.
خوشحال شدم. زنده باشید. انشالله همه عزیزم بیان بازدید کنن، نمایشگاه خوبیه.
خب در همینجا تشکر میکنم از همکاران ارجمندم. خدمت شما عرض بکنم که این نمایشگاه در 3 طبقه در فرهنگستان هنر در حوزه‌های مختلف نقاشی، عکاسی، طراحی گرافیک، تصویرسازی، خوشنویسی، نگارگری، هنرهای جدید، کاریکاتور، مجسمه و سرامیک در حال برگزاری است و هنرمندان عزیز و شاخص ما در این رشته‌های متنوع آثار خودشون رو ارائه کردن که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. بسیار ممنونم و سپاسگزارم از همکارانم و شما شنوندگان عزیزی که شنونده این گزارش بودید.
خب برنامه شبچراغ رو میشنوید همچنان از رادیو گفتگو. تو صحبت‌های رحیم سیاه‌کارزاده بود که برای مدافعین سلامت برنامه‌های توی جشنواره تجسمی دیدن. گفتم بد نباشه در میان همه این توصیه‌هایی که به شما میکنن که مواظب سلامتتون باشین، ماسک یادتون نره، دستتون رو بشورین، اگه بیرون نمیتونید فیلم ببینید. سینما دوست خوبی برای روزهای کروناییه. عرض کنم خدمتتون که همینطور که از کرونا و سینما و اینجور چیزها حرف میزنیم که دل مشغولی این روزامون شده به ناچار، البته سینماش که به ناچار نیست، به عشقه، باید یادمون باشه که کسانی که برای فرهنگ مملکت زحمت میکشن فقط هنرمندا نیستن. یه بخش بزرگی از زحمات در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر بر دوش عزیزانیه که شما کمتر نام و نشانی از اونها میبینید. تمام کارمندان و کارکنان مثلا وزارت ارشاد، سازمان سینمایی، تا همین رادیو خودمون. شما اگر تو این استودیو بودید و استرس خانم تهیه کننده ما رو میدیدید، متوجه میشدید که برای اینکه برنامه تقدیم شما بشه 2 ساعت شما گوش بکنید چه رنجهایی کشیده میشه. البته به دیده منت وظیفه همه ما هم هست، ولی بدم نیست خودمون به خودمون خسته نباشید بگیم همه کسانی که توزیع فرهنگ کار میکنید، اون پایین پایینا، اون پایین دستا، کسایی که مدیر نیستین ولی بیشتر از هر مدیر کار میکنین، کسایی که فقط به عشق فرهنگ کار میکنین، دمتون گرم. بله، و آخرین خبر این که آقای وحید لک پشت خطه. آقای لک چه خبر از جشنواره تئاتر فجر، جشنواره‌ای که همیشه دوستش می‌داریم؟
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری توانمند و عزیز و دوست داشتنی و همکاران محترمشون که تا دیر وقت در حال تلاش و زحمت هستن. خدا قوت به شما.
خسته نباشید.
ما از شما انرژی می‌گیریم که با پوشش خوب برنامه شب خاطره،
شب چراغ
و اطلاع رسانی لحظه به لحظه برنامه‌های هنری و فرهنگی مردم به عزیزمون رو آگاه میکنید از اتفاقات و رویدادهایی که در حال شکل گرفتن هستش. اگر اجازه بدید من خیلی خلاصه از وضعیت موجود 40مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گزارش رو خدمت شما و مخاطبین عزیز اعلام بکنم. خب مطلع هستید مراسم افتتاحیه جشنواره این دوره در شهر یزد، در استان یزد برگزار شد و بعد از اون بلافاصله ما افتتاح نمایشگاه عکس و پوستر رو در خانه هنرمندان ایران داشتیم و در کنار این افتتاح نمایشگاه اسناد 40 سال برگزاری جشنواره تئاتر فجر. از امروز 17 نمایشگاه ما در مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار اصلی سالن مولوی، در تماشاخانه ایران شهر، تالار حافظ و برج آزادی و همچنین تالار وحدت آغاز شد و گروه های مختلف داخلی و خارجی اجرای خودشون رو روی صحنه بردن. در بخش دیگری از جشنواره در محبته مجموعه تئاتر شهر و محبته خانه هنرمندان در نوبت صبح و بعد از ظهر گروه های بخش نمایش های خیابانی اجرای خودشون رو آغاز کردن و همچنین در دیگر گونه های اجرایی که بخش دیگری از جشنواره فجر هست در 10 نقطه از شهر تهران این عزیزان هنرمند هم اجرای خودشون رو شروع کردن. ما امیدواریم در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن بخش رادیو تئاتر هم در خانه هنرمندان ایران در تماشاخانه استاد عزت‌الله انتظامی با حضور عزیزان هنرمند این عرصه و 30% مخاطبی رو که اعلام کردیم انشالله پرشور برگزار بشه و تا تاریخ 26 که انشالله اختتامیه جشنواره در تالار وحدت هست، این دوره از جشنواره هم با خاطره خوب در جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی خاطره خوب رو برای همه عزیزان داشته باشه.
به ما بگید که گروه های خارجی از کدوم کشورها هستند و چند گروه خارجیه؟ چون جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر همیشه چند گروه شاخص رو میزبانی میکرد و اونها اندوخته‌ای به ذخیره تئاتری ما همیشه اضافه می‌کردند.
بله، امسال میدونید که وضعیت به هر حال برای تمام دنیا یکسان هست. متاسفانه گسترش بیماری و ویروس کرونا باعث شده که ما خیلی از اون ایدئال‌های خودمون رو نداشته باشیم.
نه، تو همین شرایط خودمون.
بله، در حال حاضر ما از کشورهای ارمنستان و بلغارستان، خدمتتون عرض بکنم، عراق، افغانستان، آذربایجان.
بچه افغانستان که بچه خودمونن، کسی که توی تهرانن یا از
بله به صورت به صورت مشترک این آثار داره کار میشه. یک اثر از کشور افغانستان، یک اثر
میخوام ببینم اون که اثری از داخل افغانستان اومده یا بچه.
بله یک اثر از داخل افغانستان، یک اثر هم از هنرمندان افغانستانی که داخل ایران هست.
بله.
بازیگر هستم به کارگردانی عزیزی که ایرانی هستند، کار مشترک رو تولید کردند و از کشور الجزایر هم ما اثری رو داریم. و نکته قابل توجه این هستش که امسال مهمان ویژه بخش خارجیمون کشور تاجیکستان هست با دو اثر که من از عزیزان مخاطب خواهش میکنم حتما آثار بخش بین‌الملل و داخلی این دوره رو با اون ظرفیتی که اعلام کردیم 30% حتما مشاهده بکنن. و اگر عزیزی این برنامه‌ریزی رو نمیتونه انجام بده، حتما از طریق پلتفرم تلویزیون تئاتر ایران و سایت تیبال از روز چهارشنبه 20 بهمن میتونه تمام آثار رو به تدریج تا تاریخ 28 بهمن در این پلتفرم ها شاهد باشن و از آثار لذت ببرن.
وحید جان، این اطلاعاتی که داری اطلاعات کلیست، اطلاعات جزئی تر به ما میتونی مثلا تئاتری که از کشور، مثلا تئاتری که از تاجیکستان اومده تمش چیه، موضوعش چیه، یا کاری که بچه های افغانستان کار کردن یا کاری که از الجزایر اومده؟
بله،
ترغیب بشیم که بالاخره از این پلتفرم ببینیم.
بله، ببینید، ما اکثر نمایش هایی رو که در این دوره شاهد هستیم گونه های اجتماعی هست، بیشتر نمایش هایی هست که در فضای اجتماعی اون کشور شکل گرفته.
بله.
نکته قابل توجه این هستش که بعضی از دوستان ما سوژه کارشون رو بر اساس مهاجرت شکل دادن. و مشکلاتی که خودتون میدونید که افغانستان یا عراق،
موضوع خیلی مهمیه، موضوع مهاجرت در کل دنیا الان موضوع داغیه.
بله، و خوشبختانه گروه های افغانستان و گروه عراق خیلی تنگ و تنگ با هنرمندان ما در ارتباط هستند و من مطمئن هستم عزیزانی که این آثار رو ببینن لذت خواهم برد.
این گروهی که از عراق اومده از سلیمانی است یا از بخش؟
بله، از سلیمانی است.
بله. فکر میکنم بشناسم این گروه رو.
بله، ما فردا دوشنبه اثری رو از خانم گلاب آدینه در فلین شاد روی صحنه خواهیم داشت،
همون کاری که قبل از جشنواره روی صحنه بود.
بله و نمایشی رو از شهر یاسوج به کارگردانی آقای اکبر آیین،
بله،
نوشته خانم لادن قنات در سالن سایه، که این موضوع این نمایش هم مربوط میشه به انقلاب و دفاع مقدس، که من خواهش میکنم دوستان حتما از این کارها دیدن بکنن. یک نمایش مشترکی رو با عنوان موزه معصومیت کار کردن خانم نسیم ادبی و خانم ندا شاهرخی که در تالار حافظ اجرا میشه،
همون موزه معصومیت مشهور
نوشته خودشون هست.
نوشته خودشون.
بله
اختباس نکردن، یعنی در حقیقت
مطمئنن این اتفاق افتاده، ولی نکته که وجود داره روی کار، روی متن تغییرات بسیار زیادی دادن که خیلی دور شده، برای همین عنوان نویسنده و کارگردان رو خودشون اعلام کردن. و من آخرین
خانم نسیم ادبی،
بله، و
خانم هنرمندان بسیار نامی تئاتر امروز ایران،
بله، در برج آزادی هم نمایشی با موضوع مرتبط به سردار سلیمانی عزیز کار شده، یک ماه